اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل الفرج. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه حضار محترم، اساتید محترمی که در خدمتشون هستیم و عزیزانی که از طریق فضای مجازی در خدمت بزرگواران هستیم. امروز با کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی با عنوان این همانی شخصیت و نفس، مشکلات و پاسخها در خدمت شما بزرگواران هستیم. ارائه کننده این کرسی جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر سید جابر موسوی راد، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی هستند که امروز انشالله این ایده فلسفی رو در خدمتشون خواهیم بود و در ادامه هم انشالله از نقدهای جناب آقای دکتر مهدی زاکری، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، بر این ایده علمی انشاءالله استفاده خواهیم برد. همونطور که عرض شد، عنوان ایده این همانی شخصیت و نفس و مشکلات و پاسخهای این نظریه هست که در خدمت عزیزان خواهیم بود. همونطور که مستحضرید، در واقع فلسفه غرب به طور ویژه در فلسفه اسلامی هم همینطور از گذشته مباحث مربوط به فلسفه نفس و در فلسفه اسلامی مباحث نفس شناسی حائز اهمیت هست و تقریبا همه فیلسوفانی که فیلسوفان مطرح در فلسفه غرب و فلسفه اسلامی به موضوع نفس پرداختند. اما اون چی که امروز در واقع به اون خواهیم پرداخت، بحث این همانی شخصیت و نفس هست. همونطور که مستحضرید، بحث هویت انسان به این همانی شخصیت هست و اینکه بتوان این همانی شخصیت رو اثبات کرد، در واقع یکی از مسائل اساسی در فلسفه نفس هست. آیا این همانی شخصیت به طور ویژه در نظریه های مادی انگارانه نفس که این همانی رو مبتنی بر جهانبینی تجربی به طور ویژه در دوران معاصر میدونند، این هم در واقع در نظریه های مادی انگارانه هم حاصل میشه، یا اینکه نه، برای این همانی در واقع شخصیت و برای این همانی شخصیت به نفس هم، نفس مجرد، باید در واقع پناه ببریم و نیازمندیم که به نحوی نفس مجرد رو در واقع بپردازیم بهش و از اون کمک بگیریم. اون چه که امروزه در نظریه های مادی انگارانه نفس و ذهن در فلسفه غرب هست، نظریه های مانند در واقع معیارهایی رو برخی نظریه ها مانند رفتارگرایی یا نظریه های دیگه، معیارهای مانند معیار بدنی، معیار مغزی، معیار حافظه، معیار استمرار روانشناختی، اینها رو برای این همانی شخصیت در واقع مطرح کردن که البته خود همه اینها با مشکلاتی مواجه هستند و در واقع دلیل اون هم این هست که اینها نفس مجرد رو در واقع نمیپذیرند و فقط در واقع با رویکردهای مادی و در جهانبینی تجربی در واقع فکر میکنند و به دلایلی مانند اونچه که در واقع ناسازگاری با اصل بستار علی در فیزیک هست یا کیفیت ارتباط بین دو جوهر متباین قائلند، معتقدند که نمی شود که نفس رو در واقع نفس مجرد رو پذیرفت. اما اونچه که در این جلسه به اون پرداخته خواهد شد این هست که آقای دکتر این همانی شخصیت رو قائلند که با نظریه های مادی پاسخگو نیست و باید به نفس و نفس مجرد در واقع نیازمند هستیم و باید از اون استفاده بکنیم. در خدمت های دکتر موسوی راد هستیم، انشالله که هم مقدمات محض رو مطرح خواهند کرد. به مدت نیم ساعت انشالله، نیم ساعت 40 دقیقه در خدمت ایشون خواهیم بود. نظریه خودشون رو در واقع ایده علمی خودشون رو مطرح میکنن و بعد در خدمت ناقد محترم های دکتر زاکری خواهیم بود که نقدهای خودشون رو به مدت 20 دقیقه مطرح میکنن و سوالهایی اون موقع اگر در حضار محترم داشته باشن سوالها رو هم مطرح میکنن و در دوباره در بازگشتی که خواهیم داشت از آقای دکتر موسوی استفاده خواهیم کرد که در واقع پاسخ به نقدهای خواهند داشت و در نهایت هم انشاءالله جمع‌بندی جلسه علمی رو خواهیم داشت. استفاده میبریم از آقای دکتر موسوی با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عنوان کرسی که در خدمتون هستیم بحث این همانی شخصیت و نفس، مشکلات و پاسخ هاست. در رابطه با وحدت شخصیت، همه انسان‌ها در سرتاسر عمرشون درک می‌کنند که عرض میکردم همه انسان ها در سرتاسر عمرشون نوعی وحدت شخصیت رو درک میکنن که من همون انسانی هستم که 10 سال پیش بودم یا 20 سال پیش بودم. خب بحث مهمی که وجود داره اینه که چه معیار یا معیارهایی برای بقای هویت و حفظ وحدت شخصیت انسان در سرتاسر عمر وجود داره. اینجا ما با 2 تا بحث مواجه هستیم. بخش اول اینه که خب ما بیاییم و معیارها رو یکی یکی بررسی کنیم ببینیم که چه معیارهای در این رابطه مطرح شده. معیارهای مختلفی مطرح شده: معیار زیستی، معیار مغز، معیار حافظه، معیار استمرار روانشناختی و تقریبا همه اینها رو میتونیم معیارهایی بدونیم که فیزیکالیستی یا مادی هستند. ولی خب موضوع بحثمون الان پرداختن به خود این معیارها نیست که من بیام بررسی کنم ببینم که این معیارهای فیزیکالیستی یا مادی با چه مشکلاتی مواجه هستند. موضوع من یه بحث دیگه هست. موضوع این هست که با وجود این که این نظریات هر کدومشون، چه معیار مغزی، چه حافظه، چه استمرار روانشناختی، هر کدوم از این معیارها ما میبینیم امروز در مباحث وحدت شخصیت و فلسفه ذهن با وجود این که با مشکلات جدی مواجه هستند، ولی همچنان فیلسوفان ذهن رغبتی به نظریه نفس ندارند. یعنی با وجود اینکه حتی میتونیم نظرات رو شکست خورده بدونیم، که البته علت شکست اونها بحث من نیست، با این وجود نظریه نفس بهش اقبال زیادی نمیشه. به خاطر چی؟ چون یک پیشفرض در ذهن فیلسوفان ذهن وجود داره و اون اینه که متوسل شدن به نفس برای حل مشکل وحدت شخصیت خودش با مشکلات دیگری یا مشکلات بیشتری مواجه هست. خب بحث اصلی من اینجا همین هست که به این مشکلاتی که به نسبت به نظریه نفس طرح شده پاسخ بگم. اینکه حالا نشون بدم که نظریات مادی با چه مشکلاتی مواجه هستن خودش یک بحث مجزایی رو میطلبه. من میخوام در اینجا صرفا این رو نشون بدم که با شکست نظریات مادی انگارانه نظریه نفس با مشکل فلسفی مواجه نیست و یک نظریه معقول و منسجم هست. اشکال هایی که به نظریه نفس مطرح شده هم در باب وحدت شخصیت به خصوص مطرح شده، هم در تمام تقریبا یا اکثر کتاب‌های فلسفه ذهن، معمولا این مشکلات تکرار میشه. یعنی اکثر کتاب‌هایی که در رابطه با فلسفه ذهن تألیف میشه در غرب، نظریه نفس رو یک نظریه ضعیف میدونن. چرا؟ به خاطر این مشکلاتی که بنده دارم در اینجا عرض میکنم و میخوام در اینجا یه مقدار اینها رو توضیح بدم. مشکل اولی که در کتاب‌های فلسفه ذهن و در باب وحدت شخصیت هم بهش اشاره میشه این هست که میگن خب اگر ما بخوایم برای وحدت شخصیت نفس رو معیار قرار بدیم، نفس یک جوهر کاملا مجرد هست و بدن یک جوهر مادی هست. خب این دو جوهر کاملا متباین نمیتونن با هم ارتباط بگیرن. حالا به دو صورت میشه تقریر کرد. بعضی ها در تقریرهاشون میگن که دو جوهر متباین ممکن نیست با هم ارتباط داشته باشن، یعنی انگار گویی که این رو یک امر محال میدونن. در بعضی از تقریرها تکیه روی محال بودن نیست، میگن هیچ تبیین علمی نداره، یعنی ما نمیتوانیم تبیین کنیم چگونه دو جوهر متباین بر روی هم اثر میگذارن و چون نمیتوانیم تبیین کنیم و این فاقد تبیین علمی است، پس باید این نظریه کنار گذاشته بشه. یعنی چنین استنتاجی صورت میگیره. خب ببینید، اگر ادعای این باشه که این ارتباط دو جوهر متباین محاله، این صرفا یه ادعای بدون دلیل میتونیم بگیم، یعنی هیچ دلیل بهش ارائه نشده چرا ارتباط دو جوهر متباین رو باید محال بدونیم. و به لحاظ الهیاتی این مسئله رو مطرح کنیم، خب دینداران در همه معتقدند که خداوند بر روی جهان تأثیر داره. خب وقتی خداوند بر روی جهان تأثیر داره، این نشون میده که حداقل یک نوع ارتباط بین دو جوهر متباین که در اینجا میگیم به این معنا که یکی مجرد باشه یکی جسمانی وجود داره. خب ما اگر در بحث های خداشناسی اینو بپذیریم، چه مانعی داره در بحث نفس هم بگیم که نفس روی بدن با وجود اینکه یکی جسمانی است یکی مجرد روی هم اثر میگذارد. یعنی این صرفا میشه بگیم به عنوان یه ادعاست اگه کسی اینو محال بدونه. اما اگه کسی بگه این محال نیست، این یه چیزیه که تبیین علمی نداره، باز اینجا این سوال مطرح میشه که منظور شما از تبیین علمی چیست؟ اگر منظور از تبیین علمی این هست که این رو نمیشه در قالب قواعد فیزیکی توضیح داد، یعنی منظورتون از علم علوم تجربی است، خب نشه. یعنی آیا همه چیز رو باید بر مبنای قواعد فیزیکی توضیح داد؟ اصلا اینکه نمیشه این رو بر مبنای قواعد فیزیکی توضیح داد به نظر من یه ایراد نیست، بلکه اصلا اصل مسئله اینه که وقتی که ما با دو جوهر متفاوت مواجهیم نمیتونیم با قواعد فیزیکی توضیح بدیم. قواعد فیزیکی منحصر به اشیایی هست که دو طرف فیزیکی هستن، ولی یک طرف وقتی که فیزیکی هست و یک طرف حقیقت غیر فیزیکیه. مثلا اینکه ما بخوایم به سراغ قواعد فیزیکی بریم برای حلش به نظرم راه نادرستی است. ببینید برخی از فیلسوفان معاصر دوگانه انگار مثلا ریچارد سوینبرن اینها میخوان این رو توضیح بدن، میگن که ممکنه یک دلایل یا بگیم یک طبیعینی فیزیکی وجود داشته باشه و این رو ما ندونیم. ندونستن دلیل بر این نیست که وجود نداره، ولی من میخوام بگم که اصلا به سراغ تبیین فیزیکی رفتن کار اشتباهی است، چون تبیین فیزیکی در جایی معنا داره که دو طرف ما یک شیء فیزیکی باشن. وقتی یک شیء فیزیکی یک شیء غیر فیزیکی چه معنایی داره ما بریم سراغ تبیین فیزیکی؟ اما اگه مراد این هست که به طور کلی تبیین نداره، خب چرا تبیین های فلسفی یا تبیین های الهیاتی میشه براش ارائه داد؟ یعنی تبیین که نباید منحصرا بر مبنای روش های فیزیکی باشه. اگه بخوایم تبیین های به عنوان نمونه تبیین های فلسفی یا الهیاتی ارائه بدیم، خب تبیین الهیاتیش خیلی تبیین اول من فلسفی رو ارائه بدم بعد بریم سراغ تبیین بعدی. به تبیین فلسفی که میشه ارائه داد همون چیزی است که اصلا تعریفی است که ما در فلسفه اسلامی از نفس داریم. میگی نفس در این دنیا تعلق به ماده گرفته. چون تعلق به ماده گرفته مبنای فیلسوفان مسلمان هم این است که نفس تا وقتی که تعلق داره برای استکمال خودش به بدن نیازمنده، یعنی بدن یک واسطه است که تا زمانی که این تعلق وجود داره نفس نمیتواند تکامل یابد مگر در ارتباط با بدن، مگر به واسطه گری بدن. خب این واسطه گری سبب میشه که اینها با هم ارتباط داشته باشند. یعنی این یک چیزی است که در از نگاه فیلسوفان مسلمان توضیح داده شده. یا اگر بخوام تبیین الهیاتی راه بدیم، میگیم خداوند اراده نموده که اینها با هم مرتبط بشند. این یه چیز محال عقلی که نیست که بگیم قدرت بهش تعلق نمیگیره، یه چیز ممکنیه. قبلا توضیح دادیم استحاله عقلی نداره. ما اگر این رو یک حقیقت ممکن بدونیم، خدا با قدرت مطلق خودش میتونه در هر امر ممکنی تصرف کنه، میتونه دو امر دو جوهر متباین رو با هم مرتبط کنه. چه مانع و محذوری است؟ هیچ مانع و محذوری وجود نداره. هم اینو میشه نسبت به تاثیرگذاری نفس بر بدن گفت، هم تاثیرگذاری بدن بر نفس. نفس هم به هر صورت به خاطر قوتی که داره میتونه بر روی بدن تاثیر بگذاره. طبق مبانی که وجود داره نفس اقوای از بدنه. خب این باعث میشه که بتونه هر چه تکامل بیشتری داشته باشه، هر چه قدرت بیشتری داشته باشه، اثر گزارش بر روی بدن بیشتر باشه. یعنی میخوام بگم این که گفتن تبیینی ندارد، تبیین فیزیکی نداره و اصلا نباید داشته باشه، اما تبیین الهیاتی و فلسفی طبق مکاتب مختلف فلسفی میشه ارائه داد. حالا یه نمونهش اون تبیینی است که مثلا در فلسفه اسلامی ارائه میشه. شاید طبق مکاتب دیگر فلسفی بشه تبیین‌های دیگری رو ارائه داد، ولی اصل مسئله اینه که این یک چیزیه که تبیین داره. تبیین رو نباید منحصر کرد به تبیین‌های فیزیکالیستی. خب مشکل دوم، مشکل این هست که میگن خب حالا اگر هم نفس بتونه بر روی بدن تأثیر بگذاره، یعنی دو جوهر متباین روی هم اثر گذار باشن، چرا نفس شماره الف بر روی بدن شماره الف، یعنی چطور اینها با هم جفت شدن، چطور این دوتا با هم مرتبط شدن؟ خب مثال معروفی که میزنن میگن اگه یک نفر بخواد تیری رو شلیک کنه، جهت تفنگ معلومه و اون مقصد تفنگ هم معلومه، لذا تفنگ به یک سمت خاصی تیرش شلیک میشه. چرا؟ چون هم مؤثر یعنی تفنگ جهتش معلومه، جهتش، و هم اون مقصدی که تیر میخواد در اونجا قرار بگیره اونم یک موقعیت خاصی داره معلومه، لذا اینها روی هم اثر و تأثری که میذارن معلومه علتش چیه. اما خب چطور میشه که یک نفس مجرد میاد با یک بدن خاص جفت میشه، یا بگیم با یک بدن خاص مرتبط میشه نه با بدنهای دیگر، یا یک بدن با یک نفس خاص نه نفوس دیگر؟ خب این یه مشکلی است که این رو هم خیلی از کتاب‌های فلسفه ذهن بهش اشاره می‌کنند و به عنوان یک امری که این بی‌تبیینه. چرا؟ چون میگن ما در تأثیر و تأثیر اشیاء فیزیکی میتونیم براش تبیین ارائه بدیم، ولی اینجا تبیینی نداره. و اینو به عنوان یک نقطه ضعف برای نظریه نفس میدونند. ببینید، نظیر پاسخی که در بحث قبلی ارائه شد به نظرم اینجا هم کارایی داره. بگیم که منظور شما از تبیین چیست؟ اگه منظورتون اینه که در فیزیک تبیین نشده، خب نیازی نیست در فیزیک تبیین شه. یعنی لزومی نداره که ما روش‌های تبیینی رو منحصر به روش‌هایی بدونیم که در علوم تجربی جریان داره. باز ببینید، نظیر اینجا همین آقای ریچارد سویمبرن میخواد توضیح بده. ایشون مثال‌هایی از علوم فیزیکی بیان میکنه که بگه که در علوم فیزیکی هم یه سری موارد هست که ما علت اینکه یک چیز با چیز دیگری جفت شده رو دقیقا نمیدونیم، ولی این مانع این نشده که اون رو بپذیریم. مثلا ببینید، ایشون این مثالو میزنه، میگه که در اون انفجار مهبانگ ما نمیدونیم اون ماده اولیه چرا یک الکترون خاص به وجود آورد، نه الکترون‌های دیگر. خب ببینید، عرض کردم حالا ما برفرض حتی در مهبانگ یا کل فیزیک هم بتونیم تشخیص بدیم که چرا الف ب رو به وجود آورده، چرا الف با ب جفت شده یا ارتباط برقرار کرده، ولی به نظرم اساس مسئله همینه که چرا ما باید منحصر باشیم به تبیین‌های فیزیکی. بله، این مسئله تبیین فیزیکی حتی اگه نداشته باشه و اصلا نداره، مانع ایجاد نمی‌کنه. میتونه خداوند، باز یه تبیین الهیاتی بگیم، بگیم خداوند اراده کرده که این نفس با این بدن خاص مرتبط بشه. ببینید، در این رابطه ما دو موضع داریم، یعنی دو نگاه کلی داریم در رابطه با خلقت ارواح و نفوس. یکی موضع متکلمینه، که موضع متکلمین این هست که خداوند روح و نفس رو قبل از بدن خلق کرده. یکی هم موضع فیلسوفانه که خلقت نفس رو، حالا یا در مثلا در ابن سینا و ملا صدر البته متفاوته، ولی به هر حال اینا هر دو مکتب، چه ملا صدر و چه ابن سینا، قائل به خلقت ارواح قبل ابدان نیست. خب ببینید، باز هر کدوم بپذیریم، مثلا الان بحث من نیست که کدوم درسته یا کدوم نادرسته. میخوام بگم همه تبیین دارن. اون نظریه‌ای که خلقت ارواح رو قبل از ابدان میدونه، میاد تبیین الهیاتی میکنه، میگه که خداوند روح رو قبل از بدن، اصلا روح رو خلق کرد برای اینکه متعلق بشه به بدن خاص، یعنی بر مبنای اراده خدا توضیح میدن. اگر بخوایم وارد فلسفه بشیم، توضیحش همین میشه که مثلا طبق فلسفه ملا صدرا، بدن وقتی که به یک درجه خاصی از تکامل برسه، علت اعدادی است برای ایجاد نفسی خاص. پس چرا این بدن با این نفس خاص مرتبط شد؟ چون این بدن مثلا علت بود، البته علت اعدادی، برای ایجاد این نفس خاص. و این رابطه علی باعث میشه که طبیعتاً هر بدنی نفس خاص خودش رو به وجود بیاره. خب یعنی میخوام بگم که ببینید، چه ما طبق موضع فیلسوفان بریم چه طبق موضع متکلمان، میشه ما تبیین‌هایی رو ارائه بدیم و اصلا اینکه کدوم تبیین برتره مهم نیست. مهم اینه که اینکه ادعا شده که خب این یه مسئله‌ایه که تبیین علمی نداره، چرا تبیین‌های الهیاتی و فلسفی داره، اگرچه که ممکنه تبیین علمی نداشته باشه. مشکل سومی که در این رابطه مطرح شده، هم باز ببینید من فکر می‌کنم با همون پیش‌فرض این اسلاید ها درست شد. مشکل بستار علی فیزیکی، ببینید آقای جیک مونکی ادعا میکنه، میگه یک پیشفرضی در علم فیزیک وجود داره و اون این است که محلول فیزیکی علتش هم باید فیزیکی باشه. و خب ما اگه یه محلولی داریم به نام بدن، اگه چیزی میخواد روش اثر داشته باشه، حتما اونم باید فیزیکی باشه، نمیتونه یک امر مجرد باشه. و ادعاش هم اینه که میگه این اصلا جهانبینی تجربی معاصر، اینه جهانبینی که در علم فیزیک وجود داره، همینه که اگر ما یک معلول فیزیکی داریم، اون چیزی که روش اثر میگذاره حتما باید یک علت فیزیکی باشه، نه یک چیز دیگر. به نظر من هم این اصلش قاعده بستار علمی نادرسته، همین که ادعا شده که این جهان بینی فیزیک دانان هست، اینم به نظرم نادرسته، هر دو ادعا نادرسته. چرا؟ چون فیزیک دان نهایتا میتونه به یک نوع بگیم فیزیک گرایی یا مثلا تجربه گرایی روش شناختی ملتزم بشه. این نهایتا میگه من در روند کار فیزیکی خودم به علل غیر فیزیکی کاری ندارم، نه اینکه بخواد اثبات کنه یا نفی کنه. مثلا اینکه بخواد اثبات یا نفی کنه کار فیزیکدان نیست. یعنی فیزیکدان بله، ما اینو میتونیم بپذیریم، در کار فیزیکی خودش معمولا چیزی که الان وجود داره اینه که یک نوع طبیعت گرایی روش شناختی صرفا حاکمه، به این معنا که از روش های دیگر استفاده نمی کنن در حیطه فیزیک. میگن ما فیزیکدانیم، از روش فیزیکی استفاده میکنیم، کاری به علل غیر فیزیکی نداره. اما نمیشه از اینکه اینها ملتزم به این روش هستن یک نوع طبیعت گرایی وجود شناختی رو برداشت کنیم، بگیم خب پس چون اینها به سراغ علل غیر فیزیکی نمیرن پس منکرن. اصلا اینکه منکرن یا مثبتن اصلا یه مسئله فیزیکی نیست که بخوان اونا حرفی راجع به اون داشته باشن. مثلا این یه ادعای متافیزیکیه و طبیعتاً جاش متافیزیک و فلسفه و الهیاته، جاش فیزیک نیست و خود فیزیکدانان هم مدعی نیستن. یعنی فیزیکدان یا هر عالم تجربی دیگری نهایتاً میتونه به یک نوع طبیعت گرایی روش شناختی، یعنی بگه من در کار خودم از این روش استفاده میکنم، کاری به علل دیگر ندارم، نه اینکه نیست، عنوان بحث علمی خودم به اینها کاری ندارم. لذا به نظرم میرسه که این که گفتن نظر فیزیکدانان است، نه اصلا نظر فیزیکدانان هم این نیست، این جهان بینی علم تجربی نیست، این جهان بینی فیزیکی نیست، این یه ادعای متافیزیکی این که برخی فیلسوفان ذهن مدعی اون هستن، یک اصل فیزیکی نیست و اصلا فیزیک نمیتونه در اینجا اظهار نظر کنه. بلا می که هستم در الهیات خودمون ما میگیم که خداوند تأثیر در عالم داره، چه از طریق علل چه مستقیم، میتونه از طریق معجزات بر روی علل عالم تأثیر بگذاره. خب در اونجا معلول فیزیکیه ولی علت خداوند میتونه باشه، یعنی هیچ مانع عقلی وجود نداره. البته این حالا تو پرانتز عرض کنم، یک برخی از فیلسوفان ما هم گمان کردن که در باب معجزات که اینها حتما یه علت طبیعی باید داشته باشن، ولی اون بحث من نیست. ولی به نظر میرسه اصل این ادعا که معلول فیزیکی باید علتش فیزیکی باشه یک ادعای بیدلیل هست. خب خداوند مستقیما اراده کنه یا نفس مستقیما اراده کنه تأثیر بذاره روی بدن یا تأثیر بذاره روی شی فیزیکی، یعنی چه محضوری داره؟ اون کسی که مدعی استحاله است باید دلیل بیاره، یعنی استحاله نه بدیهیست نه دلیلی بر استحاله اون بیان شده. خب اشکال چهارمی که مطرح شده، گفتن این با نظریه تکامل، منظور تکامل داروینی هست، گفتن بحث نفس با تکامل داروینی ناسازگاره. توضیحش چی هست؟ توضیحش این هست که فکر میکنم آقای چرچلند اگه درست خونده باشم این ادعا رو کرده، میگن خب ما همه تکاملات بدن رو توضیح میدیم بر مبنای نظریه تکامل، یعنی تکامل داروینی، چه نیازی هست که بیایم و یک جوهری به نام نفس رو فرض بگیریم؟ و حالا در توضیحی که مثلا خود ایشون داره این هست که میگه تمام اینها رو من بر مبنای تکامل داروینی، وقتی میشه تمام حالات رو تو حالات مغزی رو حالات ذهنی رو توضیح داد، من چه نیازی هست که برم سراغ نفس؟ ببینید این باز به چند صورت این قابل تقریره. یکی این که بگیم نظریه نفس ناسازگار با تکامل داروینی هست. اگه کسی ادعای ناسازگاری کنه چند پاسخ میشه بهش داد که من الان به این اشاره میکنم. یه بحثم اینه که ممکنه کسی بگه نیازی نیست به نفس، که اون نیازی نیست میشه اشکال ششمه من. ولی این اشکالی که الان بهش میپردازم اینه که اگه کسی ادعا کنه که اینها با هم اگه کسی ادعا کنه اینها با هم ناسازگارند، ببین اول اینکه ناسازگاری از طبق مکاتب و مبانی مختلف فلسفی میشه پاسخهای مختلفی داد. مثلا طبق نوخواسته‌گرایی جوهری اگه اینو بخوایم توضیح بدیم که اصلا نوخواسته‌گرایان جوهری مثل ویلیام هسکر اینها توضیحشون از نوخواسته‌گرایی بر مبنای تکامله، یعنی بر مبنای تکامل داروینیه میخوان اینو توضیح بدن. حالا همه اینجا ما داریم فرض میگیریم که تکامل داروینی درسته، اصلا کاری نداریم که تکامل داروینی درسته یا نه، یا اگه درسته کاملا درسته یا بعضی از اجزای اون درسته. چون ممکنه کسی بگه تکامل داروینی فل جمله بوده ولی مطلقا نبوده. اونا ولی الان بحث من نیست که تکامل داروینی یه نظریه است که حالا در همه جا جریان داشته یا نه، اونا بحث هست که باید در جای خودش دنبال بشه. ولی حالا ما بر فرض صحت نظریه تکامل داروینی یه نظریه فلسفی داریم مثل همین نوخواسته‌گرایی جوهری که میگه اصلا روند تکاملات بدن باعث میشه که نفس خاصی به وجود بیاد. این یه نظریه است در فلسفه نوخواسته‌گرایی جوهری. حالا تغییرهای مختلفی داره در تغییر ویلیام هسکر. من دیدم اصلا اسم نظریه تکامل داروینی رو میاره و میگه در همین روند تکامل داروینی بدن به یک استعدادی میرسه که نفس به وجود میاد. عده تعبیر اون اینه که بدن به یک استعداد میره که نفس را بدن به وجود می آورد. ولی طبق باز موضع فلسفه مسلمان یعنی شبیه اینو میشه گفت اگر فرضاً تکامل داروین دلایلش معتبر باشه میشه گفت نفس به مرحله ببخشید بدن به مرحله از تکامل میرسد که مستعد برای تعلق نفس میشه. حالا این بحث هسکر میگه که بدن نفس را ایجاد میکند، تعبیرش اینه توی که من دیدم. ولی طبق فلسفه اسلامی خودمون هم میتونیم بگیم بدن مستعد میشه یا بگیم علیت اعدادیش یک نوع علیت اعدادی ایجاد میکنه برای ایجاد نفس. یعنی هیچ ناسازگاری نیست. حالا یه وقت هست کسی ادعا رو به شکل دیگری مطرح میکنه، میگه بله ناسازگاری نیست ولی نیازی هم به نفس نیست. خب این اشکال ششم میشه که بهش میپردازیم. اشکال پنجم، این خیلی در کتاب‌های ما بررسی شده و پاسخ داده شده ولی همچنان من دیدم بعد در بعضی از کتاب‌های فلسفه ذهن به این پرداختن، میگن که خب ما الان می‌بینیم که تحولات مغزی که رخ میده هر کدوم باعث ایجاد حالات ذهنی خاصی میشه. مثلا می‌بینیم که وقتی که کسی تصادف میکنه مغزش آسیب می‌بینه به همون میزان هم حالات ذهنیش آسیب میبینه. یا خیلی مشهود اینها میگن که وقتی که کسی عصبانی میشه یک بخش خاصی از مغزش درش فعل و انفعال رخ میده. خب میگن بگیم علت همین مغزه، چرا ما یک چیزی به نام نفس اضافه کنیم؟ ببینید فیلسوفان پاسخش اینه که خب این که مغز درش فعل و انفعال رخ میده ممکنه به خاطر این باشه که مغز واسطه است. به هر حال به این جهت که مغز واسطه هست طبیعتاً ممکنه به خاطر این وساطتگری تأثیر داشته باشه. یعنی اگر مغز من آسیب ببینه ادراکات من هم آسیب ببینه به خاطر وساطتگریش. بله این نظریه میتونه درست باشه در صورتی که ما هیچ دلیل معتبری بر وجود نفس نداشته باشیم. بعد که دلیل معتبر بر وجود نفس نداریم بگیم خب چرا پس ما بریم سراغ نفس، همون مغز بگیم علت است. ولی با وجود دلایل معتبر بر وجود نفس میشه این رو اینطور توضیح داد که مغز صرفا واسطه است. دلیل ششم هم بر مبنای همین توضیحات قبلی گفتن که ناتوانایی تبیینی داره. گفتن ما میتونیم با علوم تجربی توضیح بدیم مغز رو، بر مبنای نوروساینس توضیح بدیم حالات ذهنی رو، ولی اگر بریم سراغ دوگانه انگاری جوهری یه چیزی هست، یه ادعایی هست که هیچ مشکلات ما رو نمیتونه حل کنه. یا بعضیا بر مبنای اصل سادگی اینو طرح کردن. اصل سادگی یک اصلی است که امروز در علوم تجربی جریان داره. میگن اگه شما میتونید یک مسئله رو به دو صورت تبیین کنید، اون تبیینی که ساده تره و مفروضات کمتری داره بپذیرید. خب شما اگر میتونید حالات ذهنی رو بر مبنای حالات مغزی و بدنی توضیح بدید، چرا به سراغ اثبات یک جوهر جدید به نام جوهر نفسانی؟ اینکه شما یک جوهر جدید رو فرض میگیرید با اصل سادگی در تناقض با همون تیغ اوکام در تناقض. چرا؟ چون شما یک جوهر جدید رو فرض گرفتید که بهش نیازی نبود. پاسخ اینجا مثل مباحث قبلی همینه، بله اگر دلایل اثبات نفس ناکافی باشن این ادعا رو میشه مطرح کرد، ولی در جای خودش توضیح داده شده که برخی از امور خصوصا آزادی اراده و همین وحدت شخصیت چیزهایی هستند که اینها بدون توسل به نفس تبیین کافی ندارن و با توجه به این مسئله ما نمیتونیم به اصل سادگی متوسل بشیم. اصل سادگی در جایی هست که دو تا نظریه بتونن به صورت مساوی یک حقیقت رو توضیح بدن، بعد ما میگیم که بله اینی که ساده تره مقدم. ولی در جایی که یک نظریه نمیتونه همه چیز رو توضیح بده، مثلا نظریه مغز نمیتونه آزادی اراده رو توضیح بده، نمیتونه مثلا وحدت شخصیت رو توضیح بده، اینجا دیگه نمیشه به اصل سادگی توسل جست. یعنی اصل سادگی در جایی کاربرد داره که قدرت تبیینی دو تا نظریه مساوی باشه، اونجا بعد مساده‌تر رو مقدم میکنیم. اما وقتی که یک نظریه تبیین‌های جدیدی میتونه ارائه بده که در ذیل نظریه دیگه قابل انجام نیست، در اونجا اساساً متوسل شدن به اصل سادگی بی‌معناست. خب نتیجه کلی که میخوام از این بحث بگیرم، من به دلایل وحدت شخصیت در مبنای نفس نپرداختم، به ضعف نظریات مادی انکارانه نپرداختم، فقط خواستم بگم اگر تمام این دلایل معتبر باشه، دلایل اثبات نفس و دلایل مادی انکارانه رد بشه، اینطور نیست که ما بگیم نظریه نفس یک نظریه نامعقوله که با مشکلات دیگری مواجهه. یعنی این ادعایی که در کتاب‌های فلسفه ذهن، در خیلی از این کتاب‌ها مطرح میشه که نظریه نفس خودش با مشکلات بیشتری مواجهه، این یک ادعای به نظر میرسه نادرستی است. البته باید در جای خودش یا در کرسی‌های بعدی در همینجا توضیح داده بشه که چرا نظریات مادی انگارانه هر کدوم با مشکلاتی مواجه هستند. بحث من به پایان رسید. دوباره تشکر میکنم از آقای دکتر زاکری هم که قبول فرمودن از نقد های ایشون انشاءالله استفاده کنیم، از سایر عزیزان، مدیر محترم گروه فلسفه آقای دکتر عبدی و سایر عزیزان هم دوباره تشکر میکنم و السلام علیکم و رحمت الله.
خیلی ممنون و سپاسگزاریم از آقای دکتر موسوی راد که تبیین کافی از نظریهشون ارائه فرمودن. نکاتی که آقای دکتر فرمودن در واقع مباحثی است که در مسئله نفس مطرحه و جای بحث زیادی داره. حالا انشاءالله در ادامه از نقدهای آقای دکتر زاکری استفاده میکنیم. دوستانی که در فضای مجازی و یا در جلسه هم سوال دارن، انشاءالله سوالاشون رو جمع کنن، آخر جلسه این سوال ها را انشاءالله جمع میکنیم و به پاسخ اونها خواهیم پرداخت. در ادامه در خدمت های دکتر زاکری هستیم که ببینیم که این نظریه چه اشکالاتی میتونه داشته باشه. در خدمت ما دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا عذرخواهی میکنم از تأخیر حضور در جلسه. ما داریم کسالت دارم و حالا من مساعد نیست، منتها سعی میکنم که به طور مختصر چند نکته رو عرض کنم. خیلی تشکر میکنم از بزرگوارانی که جلسه رو برگزار کردن، همچنین آقای دکتر موسوی که از فرمایششون استفاده کرد. من از این نکات کلی شروع کنم، از عنوان مطلب اول شروع کنم. خب عنوان مطلب از این همانی شخصیت و نفس، مشکلات و پاسخها. من فکر میکنم که بحثی که اینجا مطرح شد خیلی با عنوان تطابق نداره. اینجا یک مقدمه ای ذکر شد که نظریات مادی انگارانه درباره این همانی شخصیت مشکلات زیادی داره، اما نفس در واقع اون مشکلات رو نداره. پس ما میتونیم نفس رو قرار بدیم، اما بعضیا به نفس اشکال میکنن. ببینید این اشکالاتی که به نفس میکنن اختصاصی به نظریه و بحث این همانی شخصیت و معیار این همانی شخصیت نداره، همه جا مطرح میکنه. شما اگر اون مقدمه رو حذف کنید هیچ کس متوجه نمیشه که بحثتون درباره این همانی شخصیته، چون جمله بعدش این مهمترین مشکلاتی که پذیرش نفس با آنها مواجه بوده به این صورته. و شما بحث شروع کردید به بحث کردن درباره مشکلات در واقع دوگان انگاری، بنابراین اون مقدمه نمیتونه عنوان عوض کنه. عنوان بحث شما باید این باشه که در واقع چه مشکل دوگان انگاری، نظری دوگان انگاری جوهری، حالا عرض میکنم بعضی جاها دوگان انگاری جوهری هم نیست، چیزهای دیگه است، این چه مشکلاتی داره و چه پاسخهایی میشه به اونها داد. بنابراین اولین نکته این است که این عنوان با این بحث خیلی سازگار نیست. بحث مشکلات دوگان انگاری جوهریه. اگر میخواستید ذیل همون این همانی شخصیت و نفس بحث کنید، بعد میومدید نشون میدادید که در واقع دیدگاه‌های فیزیکالیستی درباره این همانی شخصیت چه مشکلی دارن و بعد نشون بدید که نظریه نفس این مشکل رو نداره. ما اگر بپذیریم که نفس مجردی داریم، اون اشکالات دیگه‌اش رو که بذاریم کنار، تو بحث این همانی شخصیت این مشکلات رو نداره و اتفاقا چون این مشکلات رو نداره بعضی استدلال کردن که این یک نقطه قوتی است برای نظریه نفس که میتونه یکی از مسائل مربوط به حالات ذهنی رو که در واقع این همانی شخصیت باشه تبیین کنه. نکته بعدی کلی این است که کل مشکلات نظریه نفس مجرد مگه میشه تو یه جلسه مطرح کرد و همه رو پاسخ داد؟ این ادبیات خیلی گسترده‌ای داره، هر مشکلی خودش توضیح داره، یعنی صرف اینکه عنوان مشکل رو بیاریم و بعد بگیم این مشکل در واقع اشکالی نداره و بعد پاسخ بدیم، این توی جلسه میشد یکی از این مشکلات رو بیایید بعد اون مثلا تقریر مشهور اون مشکل رو بیارید بگید و پاسخهای مشهورش رو بگید و بعد از میان این پاسخها بگید مثلا من یک پاسخ جدیدی دارم یا از میان این پاسخها این پاسخ قوی تر از بقیه است. این با این سرعت یه مقداری کار رو در واقع با ایجاز روبرو میکنه. خب در مورد محتوا ببینید، این که میگم ما بحث رو خیلی سریع ازش رد میشیم، بحث مشکل عدم تبیین کیفیت ارتباط دو جوهر کاملا متفاوت، توی عنوان بحث میاد دو جوهر کاملا متفاوت، بعد توی ذیل بحث میاره جوهر مادی و جوهر ذهنی، دو جوهر متمایز از هم هستن و دو جوهر متمایز از هم نمیتوانن بر هم اثر بگذارن. ادعا این نیست که دو جوهر متمایز از هم نمیتوانن، ببینید این یه جوهره اینم یه جوهر، کدوم فیزیکالیستی گفته این دو جوهر متمایز یا دو جوهر بعدن گفتید متباین نمیتونن بر هم تاثیر بگذارن؟ اینا میتونن تاثیر بگذارن. بحث در این دو جوهری است که ذاتن با هم متفاوتن، یکی در واقع ویژگیش ذاتش مادیت اخذ شده، در ذاتش تجرد اخذ شده. بحث اینه که این دو جوهر نمیتونن، بعد چرا نمیتونن؟ نه که صرفا ادعا کنن نمیتونن، اینم باز خودش باید توضیح داده بشه چرا دو جوهری که یکیش مادیه و دیگری مجرد این تفاوتو دارن نمیتونن با هم تأثیر بذارن. خب یک تبیینش این است که تأثیر و تأثیر نیازمند وضع و تماس، نیازمند وضع و محاذاته و چون جوهر مجرد نمیتونه دارای وضع نیست و بنابراین نمیتونه در محاذات و در تماس با جوهر فیزیکی قرار بگیره، نمیتونه در واقع تأثیر بر اون داشته باشه. این رو باید توضیح داده بشه بعد پاسخ بدیم که حالا آیا برای در واقع تأثیر و تأثیر وضع و محاذات همیشگیه لازمه یا نه، یه کسی ممکنه بگه این وضع و محاذات در جوهرهای در تأثیر و تأثیر جوهرهای فیزیکی لازمه، اگر ما یک طرفمون جوهر غیر فیزیکی بود ممکنه بگیم لازم نیست. این پاسخهایی که میشه داد بر اساس در واقع این تبیین، اینا در واقع مقداری به نظر من تفصیل بیشتر میخواد و مطلب بهتر روشن بشه. نکته دوم، اینجا گفتید که ما میتونیم در واقع خدا به عنوان فاعل مطلق با وجود تمایزی که با مادیات دارد به طور مستقیم بر روی اشیاء اثر می‌گذارد و این هم تنها محال نیست، بلکه دلایل فراوان عقلی بر فعلیت آن دلالت دارد. ببینید این که خدا تأثیر مستقیم بر مادیات دارد، این اول بحث خودش. شما گفتید دلایل عقلی فراوان بر فعلیت آن دلالت دارد. اگر فلاسفه رو میگید که ظاهرا فلاسفه تأثیرگذاری مستقیم رو باهاش مشکل دارن، اگر مشکل نداشتن که سلسله علل طولی و وسایط و اینا رو درست نمی کردن. چون مشکل داشتن اومدن گفتن که باید واسطه هایی بین امر در واقع مجرد و مادی، بین امر حادث و قدیم وجود داشته باشه، بعد دلایل فراوان عقلی بر فعلیتش دلالت داره. نمیدونم، این شما ممکنه بگید که مصادیق این در اینجاها فعلیت پیدا کرده، ولی اینکه دلیل عقلی بر فعلیت یک چیزی داشته باشیم باز اینم خیلی نیاز به توضیح داره. در ادامه گفتید بسیاری از اوقات جواهر فیزیکی متمایز بر روی هم اثر علی دارن، پس هیچ مانعی ندارد که دو جوهر فیزیکی و غیر فیزیکی بتوانند بر روی هم اثر بگذارن. خب این اصلا خروج از بحث، ما گفتیم بحث دو جوهر متمایز نیست. بله همه میپذیرن که دو جوهر متمایز فیزیکی بر روی هم اثر علی دارن، ولی چه ربطی داره به بحث ما؟ بحث این است که دو جوهری که ذاتاً متفاوتن، یکی مجرد است یکی مادی، میتونن اثر بذارن. بنابراین تاثیرگذاری دو جوهر فیزیکی بر هم دیگه که نمیتونه معیدی بر تاثیر جوهر غیر فیزیکی بر جوهر فیزیکی بشه. در ادامه گفتید از منظر فلسفه اسلامی میتوان علت تأثیر بدن بر روی نفس رو تبیین کرد، علت تأثیر بدن بر روی نفس رو تبیین کرد. ببینید منظور کدام مکتب فلسفیه؟ اینجا فلسفه اسلامی که یک مکتب نیست که. خب مش را قائل به دوگانه انگاری جوهریه و تجرد عقلی نفس رو مطرح میکنه. حکمت متعالیه اصلا نمیتونیم بگیم قائل به دوگانه انگاریه به یک معنا. ما یک جوهر سیال بسیطی داریم که در برخی از مراتبش مادیه، برخی از مراتبش مجرده، و این توی بحث در واقع تبیین علیت ذهنی، تبیین رابطه علی نفس و بدن خیلی تفاوت میکنه موضع این دو، و از قضا ملا صدر خودش به ابن سینا در این بحث اشکال میکنه. شما گفتید از منظر فلسفه اسلامی، ظاهرا اینجا منظورتون باید در واقع تجرد عقل سینوی باشه دیگه. میتوان علت تأثیر بدن بر روی نفس رو تبیین کرد و اون علتش این است که نفس در عالم کنونی و فعلا به ماده تعلق گرفته و این نوع تعلق سبب تأثیرگذاری بدن بر روی نفس میشود. ببینید این تعلق که به معنای تدبیر و تصرفه، تدبیر و تصرف مستلزم رابطه علیه. این رابطه علی خودش اول الکلامه و نیاز به تبیین داره. شما چطور پیش فرض گرفتید که چون نفس به بدن تعلق گرفته پس بدن بر روی نفس تأثیر داره؟ اول شما بگید، نشون بدید که امکان داره یک جوهر مادی و یک جوهر متفاوت بر روی هم تأثیر داشته باشن. بعد اینو که نشون دادید میتونید بگید که نفس و بدن با هم تأثیر رابطه علی دارن، بعد میگید خب بدن و نفس تأثیر داره و میتونه موجب استکمال نفس بشه و اینجا رابطه تعلق. این رابطه تعلق چیزی رو نشون میده، یه ادعایی است که در واقع مطرح کردن و تا اون مسئله رابطه علی حل نشه این ادعا خودش نیازمند تبیینه. بعد دوباره همینجا تبیین الهیاتی مطرح کردید. ببینید تبیین الهیاتی تو بحث فلسفی خیلی جایگاهی نداره. بله ما میتونیم تو بحث‌های کلامی اگر کسی علیت رو، علیت ضروری قبول نداشته باشه، خیلی جاها میتونیم از تبیین الهیاتی استفاده کنیم. ولی این که بگید که میتوان تبیین الهیاتی ارائه کرد و گفت خداوند به عنوان فاعل تمام اشیا اراده نموده تا این تعلق صورت بگیرد، یعنی این تعلق نفس به بدن صورت بگیرد، این که با اراده خدا، بحث سر این است که آیا امکان رابطه علی نفس و بدن هست یا نه. اگر کسی بگه که امکان رابطه علی نفس و بدن نیست، نفس مجرد و بدن، چون اگر تو ملا صدر رو بیاییم تجرد مثالی رو مطرح میکنه، تجرد مثالی یه مرتبهش هم در واقع نفس یه مرتبه پایینش مادیه، خب این مشکلی نداره، امکان داره. اما اگر ما اومدیم دیدگاه فلسفه مشرا رو پذیرفتیم و کسی اومد اشکال کرد که رابطه علی و نفس و بدن امکان نداره، قبل از اینکه شما امکان چنین رابطه‌ای رو تبیین کنید، نمیتونید بگید خدا اراده کرده که تعلق بگیره پس اینجا رابطه هست. اگر محال بود که قدرت خدا بهش، نمیتونید بگید تعلق بگیره، خدا در واقع اراده محال که نمیکنه. بنابراین نمیتونید بگید که چون خدا اراده کرده پس محال نیست. اینو اثبات کنید کجا خدا، آیا تصریح از آیه قرآن داریم که خدا اراده کرده که نفس مجرد به بدن در واقع تعلق بگیره؟ نه، شما صرف این که میبینید در یک فلسفه ادعا شده که نفس به بدن تعلق گرفته، بعد میگید که پس خدا اراده کرده نفس به بدن تعلق بگیره، پس اینا رابطه علی دارن. نه، برعکسه، اول نشون بدید که امکان رابطه علی هست. اگر امکان رابطه علی بود، خب میگیم این میتونه نفس به بدن تعلق بگیره و خدا هم در واقع میتونه این رو اراده کنه. نکته بعدی گفتید که علت تاثیرگذاری نفس بر روی بدن این است که نفس وجودی قوی تر نسبت به بدن دارد و خصوصا با در نظر گرفتن تعلقش به بدن، وجود اقوا میتواند در وجود ضعیف‌تر اثر بگذارد. خب این باز دوباره یه مقداری انگار رفتی سراغ فلسفه ملا صدرا. اما همینجا هم اگر شما اشکالات رو قبلا پاسخ ندید و نشون ندید که امکان داره نفس مجرد عقلی با بدن رابطه داشته باشه، صرف وجود قوی تر، نمیتونیم بگیم که میتونه در وجود ضعیفتر تأثیر بگذاره. اگه امکان نداشته باشه، صرف قوی تر و ضعیفتر بودن اون چیزی که اینجا یه اثر بذاره، بله، وجود در واقع در فلسفه مصاره وجود اقوا نسبت به وجود ضعیفتر علیت در واقع فاعلی داره، اونو پدید میاره. اما این با فلسفه مشا خیلی در واقع سازگار نیست. دارن شما دارید روی اینجا فلسفه مشا چی میکنید. باز دوباره شاهدی آوردید که نظیر تاثیرگذاری نفوس اولیای قوی اولیای خدا بر روی اشیاء مادی، حتی تاثیرگذاری نفوس قوی مرتضان بر روی اشیاء مادی. ببینید این اصل مسئله است که آیا نفس اگر مجرد باشه تأثیر میگذاره یا نه. این اصل مسئله است. اول تبیین کنید نفس مجرد تأثیر میگذاره، امکان تأثیرگذاری داره، بعد بگید خب اینا هم نظیرش. اما یه کسی اینجا ممکنه بگه کی گفته نفوس قوی اولیای نفوس قوی اولیای خدا مجرده و بر روی اشیاء مادی تأثیر، اون در واقع مسئله فلسفی مقدمه بر این موارد خاص. شما از اون موارد خاص که نمیتونید بگید این مورد خاص تاثیرگذاری نفس مجرد بر روی شیء مادیه، ممکنه تبیین دیگه ای داشته باشه. خب اما مشکل عدم یکی دو جام، حالا این تو این بحثتون نبود، من تو فرمایشتون چی کردم، شما گفتید مشکل ارتباط دو جوهر، اگر تأثیر و تأثیر دو جوهر متباین باشه که گفتن محال، این محال نیست. عرض کردم دلیل میارم برای استحالش، یعنی بحث فقط بحث فیزیکی نیست، اینا در واقع در فلسفه زن از دیدگاه فیزیکدان ها و فیزیکا استفاده میکنن، اما بحث فلسفیه. تأثیر و تأثیر دو جوهر جسمانی مجرد اشکالش همینه که یعنی نیازمند در واقع تأثیر بر جوهر مادی نیازمند وضع و محاذاته، اما جوهر مجرد چون با مادی وضع و محاذات نداره امکان پذیر. این یه مسئله فلسفیه. شما گفتید که اگر بگن در واقع تأثیر تبیین علمی نداره، ما میگیم که این در واقع این ربطی به فیزیک نداره، در بیرون از فیزیک باید انجام بشه. بله، در بیرون از این بحثا در بیرون فیزیک انجام میشه، از بحثای فیزیکدان‌ها استفاده میکنن و میان در بیرون از فیزیک، یا اگر فیزیکدانی هم سخن میگه اینجا بحثش بحث فلسفیه. باز دوباره در مورد مسئله فیزیکالیسم گفتید که خب فیزیکالیست ها صرفا میتونن، فیزیکدان ها صرفا میتونن مسئله روش شناختی رو مطرح کنن. بله اینجوره، اما فیلسوفا میان در واقع زمینه میکنن بحث فیزیکالیسم رو، بحث بسته بودن جهان فیزیکی رو با اصل عدم تعین مضاعف، اصل عدم تعین مضاعف رو هم برمیگردونن به اینکه هر گزاره علی مستلزم یک شرطی خلاف واقع، و از اینجا نتیجه میگیرن که یک امر فیزیکی نمیتونه علت غیر فیزیکی داشته باشه، چون در این حال که علت فیزیکی داره، اگر بخواد علت غیر فیزیکی داشته باشه، اصل عدم تعین مضاعف نقض میشه و به دلیل اون نکته‌ای که عرض کردم، یعنی اینکه هر گزاره علی مستلزم یک شرطی خلاف واقع، اینی که همه میپذیرن، نمیشه ما از بسته بودن جهان فیزیکی خارج بشیم. ببینید مشکل دومی که گفتید، مشکل عدم تبیین ارتباط علی نفس با بدن خاصی. پاسخ دادید که فیلسوفانی چون ریچارد سوینبرن جواب دادن که نفس در روندی خاص از جنینی خاص به وجود می آید و چون در واقع از اون جنین به وجود میاد، از همون اول ارتباطش با اون جنین در واقع محفوظه و این مرجح ارتباط این نفس با این بدنه. خب ببینید، این پاسخ بر اساس دوگان انگاری جوهری تفسیر دکارتی و سینوی جریان پیدا نمی‌کنه، چون اونا نفس رو دارای تجرد عقلی میدونن و روحانیت الحدوث میدونن. وقتی بگیم نفس روحانیت الحدوثه، یعنی از ابتدای اتصالش به بدن چیه؟ یک امر مجردی است که هیچ خاصیت مکانی نداره. بحث میشه، سوال این است که چطور یک امری که هیچ خاصیت مکانی نداره میتونه متصل بشه به ما. دو تا چیز داریم اینجا، امر مکانی هن، دو تا بدن داریم. چه مرجحی هست برای این که بگیم این نفس به بدن الف متصل شد یا به بدن ب؟ بله، اونجایی که میگیم نفس در واقع از بدن خاصی برمیخیزه به هر تفسیری، خب اونجا مرجح از اول هست. این رو اتفاقا بحث جفت شدن یکی از مسائلی است که ملا صدرا، یکی از اشکالاتی است که ملا صدرا میکنه به در واقع ابن سینا و میگه که امر مادی نمیتونه مرجح حدوث امر مجرد باشه. به همین خاطر، به همین دلیل، همین اشکالات هم از میاد از نظریه نفس مجرد عقلی دست برمیداره و در واقع نظریه جسمانیت و حدوث بودن رو مطرح میکنه. بنابراین این اشکال، این پاسخ سوینبرن خوبه، اما پاسخ به اون اشکال نیست. خروج، اگر از دوگان انگاری جوهری سینوی میخواید دفاع کنید، این خروج از در واقع اصل مسئله است. ملا صدرا هم در واقع همین پاسخ رو میده، این فقط اختصاص به سوینبرن نداره، چون سوینبرن مواضعش یه مقدار با هم دیگه متفاوته. گاهی اوقات میگه من تقریری از دوگان انگاری جوهری دکارتی دارم، گاهی اوقات مثل اینا حرف میزنه که شبیه نخواسته گرایی میشه. باز دوباره در تکمیل پاسخ سوینبرن گفتید که میشه علاوه بر تبیین فلسفی یک تبیین الهیاتی هم ارائه داد که خدا با حکمت و توانایی مطلق خود مشخص میکند هر نفسی به کدام تعلق بدن، به کدام بدن تعلق بگیرد. ببینید اینجا بحث این نیست که ما بگیم که خب این نفس با این بدن تعلق داشته باشه، با اون بدن تعلق نداشته باشه. نه، در واقع این تعلق با چه رابطه‌ای مشخص میشه. این مسئله ربطی به حکمت و قدرت مطلق خدا نداره. اگر جفت شدن امر مادی و مجرد امکان نداشته باشه و مستلزم ترجح بلا ترجیح باشه، خب قدرت خدا بهش تعلق نمیگیره. اینجوری نیست که بگیم خدا میتونه این کار رو انجام بده. مثل اینه که در واقع اشکال بکنن که اعاده معدوم محاله، ما بگیم که قدرت خدا میتونه معدوم در واقع مطلق رو اعاده کنه. این که جواب اون نمیشه، این چیزی که امکان نداره. یعنی بحث فیلسوفان اینه که امکان نداره. شما بگید که خدا با حکمت و توانه، احتمالا شما منظورت این بوده که میشه مشخص کرد کدام با کدام. خب این بحث مشخص کردن نیست، بحث این است که فلواقع چه رابطه ایست که این نفس رو با این بدن مرتبط میکنه، نه با اون بدن دیگر. ببینید باز در مورد مشکل اصل بستار علی اومد اصل مشکل رو گفتید بدون این که بگید مشکل از کجا برمیخیزه. خود کسایی که مشکل رو مطرح میکنن و در بارش بحث میکنن میگن اصل بستار به تنهایی سبب مشکل برای دوگان انگاری نمیشه، چون اصل بستار میگه که هر امر فیزیکی باید یک علت فیزیکی داشته باشه. خب ما اگر بگیم که هر امر فیزیکی یه علت غیر فیزیکی، یه علت فیزیکی داره، یه علت غیر فیزیکی هم داشته باشه، دو تا علت داشته باشه، مشکل سر اینجاست که یک امر نمیتونه دو تا علت داشته باشه. مشکل سر این است که یک چیز نمیتونه تعین مضاعف بپذیره، یعنی با ضمیمه کردن اصل تعین مضاعف، و اونم گفتیم مبنای اصل عدم تعین مضاعف رو بعض مبانی مختلف براش گفتن. بعضی گفتن که چون گزاره علی مستلزم شرطی خلاف واقعه، پس نمیتونیم یک چیز با دو تا علت تعین پیدا کنه، تعین مضاعف پیدا کنه. مشکل اینه. خب با این مشکل جوابای متعدد دادن. بعضی گفتن که نه، اصل عدم تعین مضاعف رو نمیپذیریم. بعضی گفتن که در واقع ما در حوزه عالم فیزیک میتونیم علت فیزیکی و غیر فیزیکی رو جمع کنیم. بحثا اینجا در واقع مفصله و صرف اصل عنوان رو گفتن و به یک پاسخ اشاره کردن، خب یه مقداری ظاهرا پاسخی هم که اینجا دادید که علیت امور ذهنی نسبت به امور فیزیکی نشان میداد باید به همون برداشت عمومی خودمون پیرامون تاثیر اراده مراجعه نماییم، چون اگر اینو نپذیریم باید بگیم که شخصی که سخن میگه نمیخواد تأثیری در ما داشته باشه. این همون پاسخ سوینبرنه. سوینبرن خب یکی از مدافعان سرسخت در واقع دوگان انگاریه و پاسخهایی که میده محل بحث قرار گرفته. اونجا هم پاسخ میده که اگر ما اینو نپذیریم اصلا شما نمیتونید استدلال کنید. اینم خیلی شباهت به اون داره. من به ذهنم رسید شاید این همون پاسخ سوینبرن. خب من نمیدونم چقدر وقت داشتم و چقدر
یه مقدار دکتر موسوی به پاسخ ها بپردازم، بعد دوباره در ادامه بحث دوباره مباحث باقی مونده رو مطرح
من خیلی دیگه باقی نمونده جمع کنم و چون بحث هم تمام شد. این بحث تکامل توی اون یادداشتشون نبود، من اینجا یادداشت کردم. ببینم اگه نکته ای هست. باز سازگاری نظری داروین رو، سازگاری با نظری داروین رو با نخواستگرای جوهری جمع کردید که در واقع با مثلا ملا صدر هم شاید بشه جمع کرد. این باز غیر از خروج از بحث دارن دوگانه‌نگاری در واقع سینوی منظورتون بوده. خب این با اون فرق داره. من در مجموع من پیشنهادم اینه که برای اینکه به قول معروف ما چرخ رو از اول اختراع نکنیم، تو این بحثا بیایم در واقع چون ادبیات گسترده‌ای داره دفاع از دوگان انگاری، بهتره بیایم در واقع پاسخهای داده شده رو یه اشاره‌ای بهش بکنیم، نقاط قوت ضعف پاسخها رو و موضع‌هایی که اون پاسخها داده رو مشخص کنیم. اگر اونها رو نپسندیدیم بگیم که خب حالا ما از این موضع، یعنی حالا من نمیتونم یه جا بگم نفس مجرد سینوی منظورمه، یه جا بگم نفس مجرد، چون اون چیزی که تو نظریه این همانی شخصی خوب جواب میده نظریه نفس مجرد سینویه. نظریه مثلا صدرایی لااقل نمیتونه نفس مجرد رو اثبات کنه، چون با نظریه صدرایی ما بگیم باید بگیم جوهر در واقع متغیر، جوهری که حرکت جوهری داره، نفسی که حرکت جوهری داره میخواد من مبدا این همانی باشه. خب بدن هم که حرکت جوهری داره و وحدت اتصالی داره میتونه معیار این همانی باشه، یعنی بر اساس نظریه ملا صدرا میتونه بدن رو میشه بدن رو معیار این همانی قرار داد، یا ویژگی های استمرار ویژگی های زیستی رو میشه در واقع معیار این همانی قرار داد. باید مشخص بشه ما از کدوم موضع یا من یه نظریه جدیدی درباره نفس دارم بر اساس اون پاسخ میدم، یا میخوام بر اساس سینوی پاسخ بدیم یا بر اساس صدرای پاسخ بدیم. پاسخ‌ها رو بررسی کنیم، بعد بگیم که حالا ما یه پاسخ بهتری داریم یا نه، اگر پاسخ بهتری نداریم از میان اونها این پاسخ بهتره. فکر میکنم اینجوری بحث در واقع میتونه پیشرفت داشته باشه و به نتایج جدید منتهی بشه. من خیلی عذرخواهی میکنم از شما و جناب موسوی که من مطالب رو خیلی سریع گفتم.
بله، خیلی ممنون و سپاسگزاریم از آقای دکتر زاکری که نقدهای خوبی رو مطرح کردن. حالا نقدها هم کاملا مشخص بودند و روشن، دیگه من تیتروار دوباره نیازی نیست فکر میکنم که اینا رو من یادآوری کنم. آقای دکتر خودشون هم یادداشت کردن. بله، اینا رو دیگه حالا شالا پاسخهایی اگه هست که قطعا هست. البته خب نفس اینجور مباحث و اینجور جلسات این مقدار اشکالات رو مطرح میکنه، یعنی چون ما در عرض یک ساعت قرار هست که به یه بحث خیلی گسترده‌ای بپردازیم، همونطور که آقای دکتر زاکری روشن کردند و اشکالات مطرح بود، وقتی بخوام یه مسئله خیلی گسترده‌ای رو در یک جلسه مطرح بکنم خیلی اشکالات ذاتاً مطرح میشه. ولی خب حالا با توجه به این مباحثی که آقای دکتر موسوی داشتن، حالا اشکالات رو پاسخ میدن انشالله که برای، یعنی اگه مشکلات بعدی چیزی باقی موند در جلسات بعدی هم انشاءالله بتونیم اینها رو تکمیل بکنم. در خدمت هستم آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. از نقدهایی که آقای استاد محترم آقای دکتر زاکری فرمودن استفاده کردم. چند تا نکته هم به ذهنم رسید که عرض میکنم. در مورد تطابق بحث با عنوان، این چون کرسی از طرح پژوهشی جا گرفته شده بود، درسته اون بحث نقد نظریات فیزیکالیستی و اینها رو میشد مطرح کرد و اینهایی که ما مطرح کردیم اشکالات مشترک هست، یعنی بر کل نفس وارده. ولی خب با توجه به اینکه این متخذ از اون طرح بود، برنامه ریزی خود من این بود که این چون از یک فصل ما بحث همین مشکلات این همانی هست که بله مشترک با کل بحث نفس است، چون این متخذ از اون فصل بود بنده این بخش رو توضیح دادم. اون بخشی که آقای دکتر فرمودن اونم درسته، ولی برنامه ریزی من این بوده که این بره در کرسی های بعدی یا در بحث های مستقلی ارائه بشه، یعنی با توجه به اینکه این قرار بود متخذ از طرح این همانی شخصیت باشه، بعد اون بخش اشکالات رو بهش پرداختم که درسته این اشکالات مشترک در کل باب نفس است. اینکه مشکلات نفس رو نمیشه در یک جلسه توضیح دادم، بله اگر وقت بیشتری باشه جلسات بیشتر بشه انسان خواستر کنه این اولویت داره، ولی عرض کردم دیگه با توجه به همین ضیق وقت و اینها یک اون بخش هایش که به نظرم میشد ارائه داد اصلی رو من ارائه دادم، ولی میشه بله موضوع رو جزئی تر کرد. اما در مورد محتوا چند نکته عرض کنم. اینکه دو جوهر متباین یا متمایز بنده تعبیر به کار بردم، توی توضیح هم ارائه دادم که منظور من از متباین همین هست که جوهر مادی و جوهر مجرد نمیتونن روی هم اثر بذارند. یعنی در توضیحی که ارائه دادم منظور از متبان یا متمایز رو گفتم، منظورم همینه، دو جوهر مادی و مجرد. ولی خب در کتاب انگلیسی هم بعضا مثلا میگن تو distinct substances، یعنی اینا من دیدم دو جوهر متمایز. خب من متمایز گفتم به همین معنا، چون دیدم در اون عنوان ها از این کلمه استفاده کردن، اینجوری ترجمه کردم distinct substances، دو تا جوهر متمایز، و توضیحشون میگن منظورمون نفس و بدن هست. لذا بعضا از تمایز یا تباین این تعابیر استفاده کردم، منظورم همون دو جوهر نفسانی و مجرد هست. اینکه مشکلی که اینجا مطرح میشه این هست که این محاله، چون که نیازمند وضع. باز اینو من فکر میکنم ذیل اشکاله. البته سه من یه اشاره کردم که گفتن که ما فقط میتونیم علت و معلول رو در امور مکانمند تصور کنیم، چون اینا یک وضع خاصی دارن، و اونجا توضیح دادم که اصل این ادعا به نظرم یک ادعای بدون دلیل هست. در باب استحاله باید ببینیم که اصلا بار اثبات بر عهده کیه. آقای دکتر فرمودن که ما اثبات کنیم این محال نیست. من میخوام بگم محال نیست و ما نباید اثبات کنیم. اونی که مدعی استحاله است باید اثبات کنه. اگه مدعی اینه که تأثیر و تأثیر نیازمند وضعه، خب اینم باز یه ادعای بدون دلیل. چرا نیازمند وضع باشه؟ یعنی بار اثبات در حالی که آیا منی که میخوام یه ادعای نفی استحاله کنم باید اثبات کنم یا اونی که مدعی استحاله است؟ میخوام بگم این کل بحث من تو این که مثلا بحث این که اینها تأثیرشون محال نیست یا نیازمند وضع مطرح شد، میخوام بگم نیست. من میگم این نیازمند اثبات نیست. کسی اگه مدعی استحاله است باید اثبات کنه و صحبت من این بوده که استحاله اثبات نشده. اگه مثلا بحث استحاله این هست که دو تا این نیازمند وضع مکانی هست که در زیل اشکال 3 آوردم، خب اینم باز یک ادعایه. چرا جوهر فیزیکی و غیر فیزیکی میتونن رو هم اثر و تأثیر گذاشته بگذارن و وضعی هم نداشته باشن؟ یعنی ادعای استحاله به نظرم نیازمند اثبات امکان که اصل اولی است و این صحبت من این بوده که این یه چیزی که اثبات نشده. در مورد بحث این که فلاسفه مسلمان تاثیرگذاری علل مستقیم رو قبول ندارند، اینو من البته خود اون طرحی که تا اون مقدارش که تدوین شده توضیح دادم که خب این مبتنی بر پذیرش قاعده الواحده که باز تو اون طرح مرتبه یه مقدار اشاره کردم، چون خود قاعده الواحد خیلی بحث داره. ولی خب شخصا قاعده الواحد رو و البته با استفاده از نظریات برخی از بزرگان فلسفه قبول ندارم، ولی خب بحثش فکر می‌کنم خیلی مفصله که به نظرم باید در ذیل قاعده الواحد مفصل بحث بشه که کسی قاعده الواحد رو میتونه بپذیره، دلیلی برش هست یا نه. اگه کسی قاعده الواحد رو بپذیره بله، تأثیرگذاری مستقیم خدا ممکن نیست، ولی اصل قاعده جای بحث داره که البته باید در جای خودش بحث بشه. راجب این که فلاسفه اسلامی رو نمیتونیم دوگانه انگار جوهری بدونیم همشون رو، به نظر من درست تقریرها متفاوته، اما طبق تعریفی که اونها دارن، ببینید چون مفاهیمی که اینا دارن اینه دیگه، یگانه انگاری، دوگانه انگاری، بعد دوگانه انگاری میشه دوگانه انگاری ویژگی ها، دوگانه انگاری جوهری. خب مثلا ما ملا صدرا رو اگر در دوگانه انگاری جوهری جای ندیم کجای جایگاهش؟ یعنی بهتر به نظرم اینه که بگیم دوگانه انگاری جوهری خودش دوتا تقریر میشه، یه تقریرش مثلا تقریر سینوی و دکارتی، یه تقریرش مثلا نوقاستگاری و ملا صدرا و امثال اینا، ولی اینا همه ذیل دوگانه انگاری جوهری به نظرم میگنجه. اینکه بگیم دوگانه انگاری جوهری نیست، خب کجا میخوایم جاش بگیم؟ یگانه انگار هستن به همون معنی یگانه انگار، میگه یا جوهر فیزیکی اون یگانه یا امر مجرد دیگه. خب ملا صدرا که نمیشه بگیم فقط یکی رو قبول داره، اگه دو تا رو قبول داره آیا اینا رو صرفا نفس یک ویژگی میدونه؟ خب اینا ویژگیم که نمیدونه، فراتر از ویژگی میدونه. و جالب ملا صدرا در ذیل دلایل اثبات نفس یا جوهریت نفس، تعبیر ملا صدرا در اسفار جوهریت نفس، این درسته حالا در توضیحش متفاوت میشه با ابن سینا، ولی دلایل اثبات نفس یا تعبیر دلایل اثبات جوهریت نفس این عبارت ملا صدرا است که میگه اثبات جوهریت نفس در همین اصفهان. لذا به نظرم شاید بتونیم بگیم که ملا صدرا هم دوگانه انگار جوهریه. حالا دوگانه انگار جوهری دو تا تقریر متفاوت پیدا میکنه، نه اینکه این رو خارج از دوگانه انگاری جوهری بدونیم، یا بگیم مثلا نظریه نوخواسته‌گرایی خروج از بحثه. شاید اینطوری بتونیم بگیم که این یه تقریر دیگری است از دوگانه انگاری جوهری، نه خروج از بحث. در مورد اینکه ما اگه می‌خوایم تعلق رو اثبات کنیم اول باید اصل امکان اثرگذاری رو اثبات کنیم، باز پاسخ من همینه که اثرگذاری روی هم نیازمند اثبات نیست. اگه کسی مدعی استحاله است باید اثبات کنه. من اون در تقریر خودم توضیح دادم اگه کسی ادعاش استحاله است، استحاله یک ادعای بدون دلیل. حالا مگه از باب محاذات و وضع بریم که اونم توضیح دادم. در مرحله بعد اگه منظور اینه که این یه چیز ممکنیه ولی توضیحی براش ارائه نشده، من از اون باب گفتم، گفتم چرا اگر ما امکان رو قبول کنیم، چون مدعی استحاله باید دلیل بیاره نه مدعی امکان، بار مسئول بار اثبات بر روی استحاله است. و اگه ادعایی بر استحاله آورده نشده اصل میشه بر این که این ممکن باشه، و وقتی که ممکن شد تبیین های مختلفی حالا بر مبنای تعلق اینها میشه ازش ارائه داد. اینکه تبیین الهیاتی رو نمیشه در فلسفه جای داد، اینم باز به نظرم جای بحث داره. اون تبیین های الهیاتی که مبناش نقله، شاید بگیم اینها در الهیات نقلی بحث میشه، جایگاه فلسفی نداره. اما تبیین های الهیاتی که از مبانی عقلی استفاده میکنه و خدا رو هم مفروض میگیره، یعنی مفروض میگیره با دلایل البته، خب این چرا نباید در فلسفه ازش بحث بشه؟ ما خیلی از فیلسوفان داریم چه در غرب چه در جهان اسلام بر مبنای خدا بعضی از معضلات فلسفی رو خواستن حل کنن. بله اگه بگیم جای نقل در فلسفه نیست، این حالاش به عنوان این که اصلا بگیم فلسفه روشش عقلی بر، ولی اینکه بگیم الهیات به این معنا که خدا رو مفروض میگیره این جاش در فلسفه نیست و تبیین‌های الهیاتی جایگاهی در فلسفه ندارن، به نظرم میشه ما تبیین‌های الهیاتی ارائه بدیم اگر مبتنی بر دلایل عقلانی باشن، این صرفا نقلی نباشن. اینکه نفوس اولیای خدا یا مرتازان بر اثر بگذاره، این ممکنه نفس مجرد نباشه یا باشه، به نظرم میشه یه استدلال به این طریق ارائه داد که به هر حال این عملی که مثلا مرتاز انجام میده یا تبیین فیزیکی دارد یا ندارد، یعنی از این دو حالت خارج نیست. اگه تبیین فیزیکی داشته باشه که الان ظاهرند برخی تحقیقاتی که انجام شده ادعاشون اینه که اینه ما نمیتونیم با قواعد فیزیکی توضیح بدیم برخی از کارهایی که اینا انجام میدن، خب اگه تبیین فیزیکی نداشته باشه طبیعتاً باید علتش فرافیزیکی باشه. فرافیزیکی یعنی یک امری که خارج از فیزیک علت بوده دیگه، حالا چه نفس باشه چه هر چیز دیگری باشه. یعنی اون تکیه بحث من این که عرض کردم این علتش نفسه، این اثباتش در همین هست که هر چیزی که هر ارتباطی که تبیین فیزیکی ندارد باید علتش فرافیزیکی باشه که اون رو ما میتونیم نفس یا هر چیز دیگری بدونیم. اینکه نظر سوینبرن با تفسیر دکارت و ابن سینا تفاوت داره، بله، ولی صحبت من همین بود که هر دوی اینها رو به نظرم میشه یک تقریرهای دوگانه انگاری جوهری بدونیم. یعنی دوگانه انگاری جوهری مساوی با تقریر دکارتی نیست. نخواستگارای جوهری رو ما میتونیم دوگانه انگاری جوهری بدونیم، چون به هر صورت قائل به یک جوهر که نیست اینا، و ویژگی ها و حالات ذهنی رو هم صرفا یک ویژگی صرف نمیدونن، یعنی قائل به یک نوع جوهریت هستن. لذا به نظرم بهتره که ما اینا رو دو قسمت کنیم، دوگانه انگاری جوهری، یک تقریرش تقریر دکارتی، یک تقریرش مثلا نوخواسته‌گرایی همساله. اگر جوف شدن ممکن نباشد ترجیح بدون مرجح پیش میاد، خب این ترجیح بدون مرجح خیلی بحثش باز مفصله، باید البته درسته که شاید در این یک جلسه وقت کافی نیست که بهش پرداخته بشه که اساسا آیا ترجیح بدون مرجح ممکنه یا نه. یعنی اول باید اینو بپردازیم که خب دو موضع دیگه، فلاسفه اینو محال میدونند ولی متکلمین اصلا ذاتشو محال نمیدونند، و نظر شخصی من اینه که ترجیح بدون مرجح، ترجیح بدون مرجح به چند تا معناست، به این معنا که علت فاعلی نداشته باشه محاله، ولی به این معنا که مرجح به معنا علت قایی نداشته باشه و اینها به نظرم ممکنه، ولی خب یه بحث مفصلی است. و علاوه بر این که آیا میتونیم ذات اراده خدا را هم مرجح بدونیم یا نه، این هم جای بحث داره، ولی عرض کردم این خیلی مفصل میشه. نظریه تکامل هم این که بر مبنای نوخواسته‌گرایی جوهری پاسخ بدید، ببین حرف من این بود که بر مبنای نوخواسته‌گرایی جوهری خیلی تفسیرش روشنه که میگیم این نفس از این بدن پدید اومده، بر مبنای غیر نوخواسته‌گرایی جوهری هم توضیح دادم که به نظرم بر مبنای خود همون اراده خدا میشه توضیح داد، ولی اینکه این ترجیح بدون مرجع پیش میاد یا نه عرض کردم بحثش مفصله دیگه، که ترجیح بدون مرجع اساساً محال یا نه، و آیا اصلا خود اگه بر فرض محال بدونیم خود اراده خدا رو مرجع بدونیم آیا این مشکلی داره یا نه، اینم بحثش مفصل تره، ولی به نظر من شخصا میشه اراده خدا رو مرجع دونست. در مورد نظریه ملا صدر در بحث این همانی شخصیت، حالا این طرح من چون هنوز تکمیل نشده اونم یک بخشش اون انشالله خواهم پرداخت، که بحثم همینه که نظریه ملا صدر چی میشه، یک نوع وحدت ویژگی های زیستی میشه یا نه، یا مثلا باید بگیم که یک نوع مثلا نفسیست که تکامل پیدا میکنه. این بحث اینم بحث بسیار مهمیه دیگه، من بهش نپرداختم که نظریه ملا صدرا چیه، ولی در ادامه باید اینو بهش به صورت مفصل تر پرداخت. این نکات کلی بود که به ذهن من رسید و انشاءالله از این نکاتی که آقای دکتر فرمودن در تکمیل تر در زمان تدوین حتما استفاده خواهم کرد. با تشکر و السلام علیکم و رحمت الله.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از هر دو استاد بزرگوار. اگر سوالی هست حضار محترم آقای دکتر عبدی.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این است این و الموفق و المعین. بنده تبریک عرض میکنم این روز بزرگ خدمت عزیزان و امیدوارم که روز پرخیر و برکتی برای همه باشه. تشکر خاصی دارم از ارائه کننده بحث که مباحث جالبی رو مطرح کردن، همچنین از ناقد محترم که نکات ظریفی رو مطرح ساختن. یه چند تا سوال برای بنده بود، عرضم به حضور شما که فکر میکنم یه مقدار بعضی جهات بحث بر بنده روشن نشد. ببینید، ما وقتی صحبت از یک پدیده فیزیکی میکنیم، یک فیزیکدان به خودش حق میده که بیاد بگه که خب این پدیده بر اساس مبانی و روش دانش فیزیک چگونه قابل تبیین هست. اینکه مثلا ما بگیم که خب شما باید به این مقدار بسنده بکنید، روش شناسیتون طبیعت گرایانه باشه، ولی دیگه ضرورتی نداره همه عوامل رو واکاوی کنید یا تبیین ارائه کنید، برای او پذیرفته شده نیست. میگه اگه یک پدیده مادی و فیزیکی هست و اگه تأثیر و تأثری به هر معنای تأثیر و تأثر در این میان وجود داره، من فیزیکتان سوالم این هستش که خب آیا اینجا تبادل نیرو میشه، انرژی میشه، یا احیانا میزان جرم در این تأثیر و تأثر نقش داره، و و هزار و یک سوالی که برای یک فیزیکتان مطرح میشه. من به نظرم صرف این که مثلا ما بیاییم بگیم که واجد ابعاد متافیزیکی هست کافی نیست برای اینکه فرد فیزیکتان مجاب بشه. میگه من نافیه ابعاد متافیزیکیش نیستم، ولی از اون یه حیث به من مربوطه دیگه، من موضوع بحثم فیزیک هست و به خودم حق میدم که ببینم آیا بر اساس نظریه ها و فرضیه هایی که تاکنون در دانش فیزیک مطرح شده به این مسئله بپردازم که چگونه میان یک امر فیزیکی مثل بدن و امور دیگر نوعی در واقع تأثیر و تأثیر وجود داشته باشه. یه نکته دیگه ای که جناب آقای دکتر زاکری هم تو فرمایشاتشون اشاره کردن، من به نظرم اون موضع نقد خیلی مهمه، چون بحث پاسخ دادن به اشکال ها هستش. خب ما مبنامون رو علم النفس مشایی قرار میدیم، علم النفس متعالیه قرار میدیم، خب هر کدوم دلالت ها و لوازم خاص خودش رو داره، سلام علیکم، و همچنین بر اساس حکمت متعالیه بحث دوگان انگاری در واقع یک وجهه جدیدی به خودش میگیره و اون بحث یگان انگاری هست. در واقع بدن مرتبه نازل یه حقیقتی هست که نفس هم در واقع بخشی از همون حقیقت هست، و در این صورت اساساً رابطه علیت به اون معنای فلسفی حالا تو حکمت مشا اینجا معنا نداره. در واقع رابطه میان یه مرتبه حقیقت نفس با مرتبه دیگش هست، و اساسا هستی بخشی که به کلی اینجا منتفیه، حالا گونه دیگر تأثیر باشه باید واکاوی بکنیم که چه نحوه تفسیری از این تأثیر میشه ارائه داد. نکته دیگه که تو فرمایشات ارائه کننده بحث بود و اون این که
خب ما توپو بندازیم تو زمین در واقع مخالفین، بگیم که خب شما میگید استحاله است، خب باید دلیل بیارید، ما بدون دلیل که حرفی از شما نمیپذیریم. این از یه جهت درسته ها، از یه جهت یعنی شما که میگید محاله نشان بدید، از خودش تناقضه یا مستلزم تناقضه که بعد نتیجه بگیرید محاله. ولی ما میتونیم یک جور دیگه این اشکال رو تقریر بکنیم که موجه باشه و جدی هم باشه. میگه خب من کاری ندارم به این خصوص این بحث، نگاه میکنم میبینم شما تو حکمت و فلسفتون اومدید گفتید یک عالم مجردات داریم، یه عالم ماده تأثیر رو در تأثیر در عالم مجردات به یه سنخیه، در عالم ماده به یه سنخ دیگه است. بعد خودتون توضیح دادید میگید در عالم ماده و از اون محاذات شرط اینها. خب اگه در تأثیر و تأثیر تو عالم ماده و از اون محاذات شرط هست، میخواد تأثیر بذاره باید و از اون محاذات خاصی داشته باشه با اون معلول خودش، میخواد تأثیر بپذیره به همین صورت. حالا با یه فرضی مواجه شدیم که عالم مجرد و عالم ماده میخوان یک نوع ارتباطی داشته باشن، اینجا قضیه و از اون محاذاتی که خود شما گفتید چی میشه؟ یعنی من در واقع سنگینی بار اثبات گردن من نیست، در واقع سنگینی کار در گردن مدعیانی است که به یک نوع ناسازگاری ظاهری در سخنانشون ما مواجه میشیم و میگیم آیا چنین اینجا یه ناسازگاری رو شما مشاهده میکنید یا نه، و اگر نیست که خب توضیح بدید چگونه نیست، اگر هست دفاع بکنید. یه مسئله دیگه هم هست، ببینید ما گاهی اوقات دورانی که مطرح میکنیم شاید دوران دقیقی نباشه. اینکه بگیم که این بحث از نظر فیزیک تبیین نداره، پس خب این یه خورده شاید به نیاز به تأمل و دقت بیشتری داره. فیزیکدان هیچ موقع نمیاد بگه که در این مسئله هیچ تبیینی وجود نداره. اون تعابیری که معمولا اینا به کار میبرن این استش که میگن دانش فیزیک تا نظریهایی که و فرضیهایی که تاکنون بهش رسیده بر این پدیده تبیینی ارائه نکرده. این به این معنا نیست که خب حالا تبیین فیزیکی نداره، پس تنها تبیینی که باقی میماند یه تبیین متافیزیکی باشه. اونا هم ممکنه بگن که ما همونطوری که علم تجربی به مرور زمان پیشرفت میکنه، چه بسا در آینده ای حالا دور یا نزدیک بتونیم یه تبیینی ارائه بکنیم، ولی فعلا ما تبیینی نداریم. عذر میخوام کمی طولانی شد.
خیلی ممنون، سپاسگزاریم دوستان دیگه. آیا علیزاده ایر که آیا بله آیا موسازاده بفرمان.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی متشکرم جناب دکتر و جناب حضرت استاد، از فرمایشاتتون واقعا استفاده کردیم. من دو تا نکته داشتم، از در واقع از دو جنبه فکر میکنم که شاید یه بخشی از این نقد من وارد بر نحوه اجرای این طرح هست. یعنی ببینید ما وقتی جزئی و متمرکز وارد بحث نمیشیم، اولا من بذات ما عنوان رو داریم، من انتظار داشتم که وقتی تو جلسه بودم این همان شخصه در بعد توضیح داده بشه، بعد وارد ضرورت تعریف نفس بشه و این تمرکز اصلا تو بحث نبود. و همطور که جناب دکتر هم اشاره کردن، ما وارد بحثایی شدیم که تقریبا با عنوان فاصله داشتن و این حداقل توی پوستر باید می اومد، زیر عنوان میذارید که مثلا ما فلان بخش از این طرح میخوایم بررسی کنیم. این یه نقد، حالا در واقع این یه چیزی بود که تو ذهنم بود که عرض کنم. و بحث دیگه راجع به کلیت مباحث، یعنی وقتی بحث انقدر زیاد میشه، شما از هر زاویه‌ای دارید یه مطلبی رو میفرمایید، خب شنونده ما هر کدومش رو راجع میشه کلی بحث کرد و تحت عنوان اینکه بحث گسترده است یه در واقع سرپوشی گذاشته میشه به این نقص. به نظرم این تأثیرگذاری و امکان اینکه شنونده بتونه خوب استفاده کنه بهره ببر از این بحث میاره پایین. برای مثال من نکات خیلی بودن آقای دکتر، به نظرم خیلی جاها رو به درستی اشاره کردم، و ولی چیزی که من حالا میتونم مجزا بهش اشاره کنم، بحث خواست خدا به عنوان امر سومی برای حالا نسبت بین نفس و بدن. خب این که ما خب این دوگانگی جوهری رو اول مطرح میکنیم و خب راه حل‌های مختلفی داریم میدیم بهش، آقا یکی از طرفین رو تقلیل بدیم به یکی از طرفین، یعنی در واقع یکیش کنیم، از این دوگانگی اینجوری فراتر بریم. یک بحث اینه که شما یک حد واسطی قرار بدید که مثل نظام صدرایی که بالاخره یه تجرد مسائل قائل بشه، و یا اینکه شما بیایید یک امر خارج از این دو جوهر مطرح کنید، اونم به وسیله قدرتش که میتونه این فاصله رو بتونه پوشش بده. به نظر من اگر ما بخوایم این فاصله رو درست بررسی کنیم و درست پر کنیم فاصله بین این دوتا جوهر رو، باید یه بحث مفهومی داشته باشیم. اگر هم قدرت خدا میتونه این کار انجام بده، باید به لحاظ مفهومی ما بتونیم توضیح بدیم چطور این اتفاق میفته. حتی به نظر من بحث علیت هم نمیتونه توضیح درستی باشه. این که ما خب تجربه میکنیم که نفس تأثیر داره رو بدن، بدن تأثیر داره رو نفس، اینجا ما چه بحث فلسفی رو داریم حل میکنیم؟ تا این بحث مفهومی نشه، ما به لحاظ مفهومی نتونیم نشون بدیم که نفس چطوری داره روی بدن تأثیر میذاره، به نظر من بحث فلسفی و سوالات فلسفی اینجا همچنان باقی هستش. خیلی عذرخواهی میکنم، باز هم تشکر میکنم از حضرت عالی و اساتید محترم. بفرمایید. شد
بله دکتر.
سلام عرض میکنم خدمت دوستان گرامی، آقای دکتر، آقای دکتر زاکری که تشریف دارم و دوستان دیگه. من عذرخواهی میکنم که گرفتار شدم داخل شهر و تا رسیدم دیگه دیر شد و نتونستم از بس اینجوری که باید شاید استفاده کنم، ببخشید.
بله خیلی ممنونم و سپاسگزارم از دوستان عزیزی که طرح سوال فرمودن. حالا انشالله در ادامه آقای دکتر موسوی توضیحاتشون رو انشالله خواهند داشت. حالا ما سعی میکنیم که انشالله این جلسات رو اگر امکانش باشه انشالله در یعنی داخل در ذیل این پروژه‌ای که در خدمت های دکتر هستیم کامل ترش بکنیم و نکاتی رو که دوستان فرمودن، اشکالاتی که فرمودن رو دکتر جواب بدن انشالله که جواب‌های قانع کننده بگیریم. حالا این نکته‌ای هم که ما یادداشت کردیم اینجا این که در واقع وقتی تو این مباحث که آقای دکتر مطرح می‌فرمودن، اگر در واقع تمایزی بین این تبیین‌هایی که جهان‌بینی‌های مادی و تجربی از این بحث دوگانه‌انگاری دارن و تبیین‌هایی که در واقع با جهان‌بینی الهی میشه، در واقع یعنی این تقابلی که بین این دو تا جهان‌بینی هست، اینها رو مثلا اگر میشد بحثش روشن بشه اول، مثلا این تبیین‌هایی که فهمیدید تبیین‌های الهیاتی توی بحثایی که برای بعضی از فیلسوفانی مثل جیگون کیم و اینها فرمودید که میشه اینها رو با تبیین‌های الهیات، خب اونها این تبیین‌ها رو قبول ندارن. وقتی ما برای اینها میایم همچین تبیین‌های الهیاتی براشون ارائه میدیم، اونها میگن که ما اینا رو اصلا این بحثا رو قبول نداریم، ما فقط در واقع جهان‌بینی تجربی و مادی رو قبول داریم و باید تمام تبیین‌هایی که برای نفس و دوگانه انگاری و اینها ارتباط نفس و جوهر و اینها مطرح میشه، نفس و بدن مطرح میشه، همینها باید در ذیل جهان‌بینی مادی اتفاق بیفته. اونها اصلا خارج از این جهان‌بینی و خارج از این پارادایم رو در واقع بر نمیتابن از ما که ما بیایم در واقع برای اشکالات اونها پاسخهای الهیاتی بدیم. این هم یه اشکالی میتونه فکر کنم که البته در ضمن اشکالاتی که دوستان فرمودن بود، ولی خب به طور روشن هم این هم یه اشکالی است که حالا اگر امکان پاسخ هست ممنون شم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر دوباره میکنم از اساتید محترم و نقدش که فرمودن. من چند تا نکته یادداشت کردم. یکی این که فیزیکدان به خودش حق میده راجع به علل غیر فیزیکی بحث کنه. به هر صورت چطور یعنی فیزیکدان به ما و فیزیکدان فقط میتونه از علتهای فیزیکی صحبت کنه، یعنی چطور از چه بابی بهش حق به خودش حق میده؟ اگه واقعا این فرد فیزیکدانه فقط میتونه از علت فیزیکی صحبت کنه. بله از اون جهت که فرزند تأثیر فیزیکی روی شی داشته باشه میتونه بحث کنه، ولی اینکه بره سراغ علتی که فرافیزیکی است و تابع قوانین فیزیک نیست، خب چطور میتونه یک فیزیکدان از اون جهت که فیزیکدان هست راجع به اموری که تابع قواعد فیزیکی نیستن صحبت کنه؟ لذا به نظرم این حق دادن درستی نیست اگرم به خودش حق بوده. چرا؟ چون که یا باید دامنه بحث خودش رو گسترده تر کنه، بگه من میخوام وارد یه ادعای متافیزیکی مطرح کنم، یه بحث فلسفی مطرح کنم، یا اگر میخواد ملتزم فیزیک باشه خودش رو فیزیکدان بدونه، فیزیکدان به هر صورت فقط در همون حد قوانین فیزیکی میتونه بحث کنه. چطور میتونه راجع به علتی صحبت کنه که هیچ قانون فیزیکی برش حاکم نیست؟ در مورد اینکه موضع ها مشخص بشه، درسته باید دقیق تر تو هر بحثی بگیم طبق مشا این میشه، طبق ملا صدرا این میشه، طبق مثلا نوخواسته گرای جوهری این میشه. این دقیق مشخص بشه به نظرم بهتر هست و بحث رو غنی تر میکنه. ولی موضع کلی من در این کرسی این بود که ما طبق همین مبانی مختلف میتونیم پاسخ بدیم، یعنی منحصر نیستیم به پذیرش یک مبنای خاصی، ولی نوع توضیحش متفاوت میشه. یعنی طبق مشاع هم میتونیم توضیح بدیم، طبق ملا صدرا، طبق اون نظریات مختلف، تغییرهای مختلف غربی، ولی شاید نوع پاسخ ما متفاوت بشه. چون ببینید ادعای اونا اینه که این یه نظریه که اصلا نامعقوله، یعنی نامعقول به این معنا که خودش ده ها مشکل داره، ما نباید سراغش بریم. من موضوعم این بود که اینطور نیست، یعنی میخواستم از اون ادعایی که اونها میکنن که این یه چیزیه که خودش با مشکلات بیشتری مواجهه، اون رو خواستم خدشه دار کنم. ولی بله دقیق تر حالا اینو ما توضیح بدیم کامل تر میشه بحث، که بگیم طبق این مکتب اینطور میشه توضیح داد، طبق مکتب دیگر اینطور میشه توضیح داد. درست اینکه ملا صدرا یگانه انگار بدونیم، من عرض کردم اینو قبول ندارم. ببینید دوگانه انگاری یا یگانه انگاری یه اصطلاح تو فلسفه غربه. ما اگه میخوایم معناشو تغییر بدیم خب یه بحث دیگری، ولی اگه میخوایم طبق اون معنایی که اونها تعریف کردن به اون معنا ملتزم بمونیم، ملا صدرا نمیشه یگانه انگار دونست. چون اونها منظورشون از یگانه انگاری اینه که فقط جوهر فیزیکی باشد یا فقط جوهر مجرد باشد. خب ملا صدرا که نمیگه، درسته میگه یک چیز که دو مرتبه. ببینید ما به این چون میگه یک چیز دو مرتبه ما فهم میکنیم میشه یگانه انگاری، در حالی که یگانه انگاری اصطلاحیه که از غرب اومده دیگه. ما باید ببینیم منظور اونا چیه. منظور اونا از یگانه انگاری اینه که فقط جوهر مجرد یا فقط موجود مادی. خب طبق اون تعریفی که اونا از یگانه انگاری دارن، درسته ما در فلسفه خودمون میگیم یک وجود با چند مرتبه، ولی این یک وجود ما اون یگانه انگاری اونها نیست. بخوایم بریم رو تعریف اونها، این میشه دوگانه انگاری، و دوگانه انگاری ویژگی هم نمیشه، دوگانه انگاری جوهری میشه. لذا به نظر من همین تعبیر دقیق تر اینه که بگیم دوگانه انگاری جوهری است ملا صدرا، ولی متفاوته با تقریر مثلا دکارتی یا سینوی. اینکه علیت معنا نداره، ببینید به همون معنایی که تو فلسفه ذهن میگن علیت چرا معنا داره، یعنی طبق چه تقریر ملا صدرا بگیم، چه نوخواست انگاری جوهری بگیم، علیت در فلسفه ذهن همینه که یک موجود بر روی موجود دیگر اثر بذاره، رو علیت میدونن. خب به این معنایی که اونها در فلسفه ذهن میگن، به نظرم طبق همه این تقریرها یک نوع علیت هست. این که فرمودید که چون در عالم ماده محاذات شرطه، پس در کل عالم هم ممکنه کسی بگه شرطه، خب این یه تعمیمی است که عرض کردم بازی تعمیم بی دلیله، تعمیم دلیل میخواد. چون ما اثبات کردیم که تأثیر در عالم ماده نیازمند وضع و محاذاته. اگه میخواد کسی ادعای تعمیم کنه، مدعی تعمیم باید دلیل اقامه کنه، وگرنه اون چیزی که اثبات شده همین عالم ماده است. که بخوام یک حکم عالم ماده رو به غیر عالم ماده سرایت بدیم، یک نوع تعمیم انجام بدیم، این یه ادعای جدیده. ادعای جدید بار اثبات باز بر عهده مدعیه، که باید اون اثبات کنه که این کار صورت نگرفته. در مورد قواعد فیزیکی، این که فیزیکدان میگه هیچ تبیین فیزیکی ندارد، ببینید این رو البته اشکال در باب معجزه هم مطرح کردن تو خود فلسفه دین. بعضیا گفتن ما هیچ معجزه‌ای رو نمیتونیم معجزه بدونیم. چرا؟ چون که ممکنه در آینده علل فیزیکیش کشف بشه. این اشکالیه که در اونجا هم مطرح شده، در ابواب دیگه هم مطرح شده. خب این البته اشکال مهمیه و جای بررسی داره، ولی به نظرم فیزیکدان ها یا کلن دانشمندان علوم تجربی هم تفاوت میگذارن. یعنی بعضی چیزها رو میگن بله ممکنه این مسئله مشکل جهل ما باشه. یعنی خیلی از مثلا مسائل مربوط مثلا تکامل داروینی رو میگن الان تکامل داروینی 100 سال پیشرفت کرده، ممکن آینده پیشرفت دیگری داشته باشه. اینو میگن. ولی نسبت به بعضی از چیزها خود اونها هم میپذیرن که این تبیین فیزیکی نداره. مثلا اینکه شما فرض کنید همون درباره معجزات، اینکه یک شتر از کوه بیرون بیاد، خب یک شرایطی برای به وجود اومدن یک حیوان زنده مطرحه. ببینید در مورد اینجا نمیگن که این ممکنه آینده علتش کشف بشه، اینجا میگن اصلا این تبیین فیزیکی نداره. یعنی یک سری مسائل هست که خود دانشمندان این احتمال رو میدن که بله، میگن مثلا ما تا الان به اینجا رسیدیم. مثلا در مورد خود تکامل میگن که برخی زوایاش برای ما کشف شده، برخیش مبهمه، میگن احتمال داره در آینده کشف بشه. در مورد اون مهبانگ یک سری نظرات دارن، ولی در مورد این که مثلا یه موجود زنده از یه کوه بسته بیرون بیاد، اینجا چیز معجزه یه دیگه، یک چیزیه که اینجا دیگه نمیگن ممکنه در آینده این کشف بشه. این رو اصلا یه امر غیر فیزیکی میدونن، یه چیزی که نمیشه طبق قواعد فیزیک توضیحش داد. به نظرم بعضی چیزا هست که میتونیم بگیم، یعنی چیزایی که فیزیکدانا میگن بعضیاش رو احتمال خودشون میدن که این مربوط به پیشرفت علمه، ولی بعضی چیزها رو فرافیزیکی میدونن و تابع قواعد فیزیکی نمیدونن. در مورد بحث مفهومی خب بله، باید بیشتر توضیح داده بشه. من در خود تر انشاءالله عرض کردم، تکمیل خواهم کرد، توضیح خواهم داد. ولی کلیت بحث من همین بود که ما با لحاظ صفات خدا می توانیم بحث‌های الهیاتی رو داخل فلسفه بدونیم اگر از استدلال عقلی استفاده بشه. حالا کدوم صفت باید بحث بشه البته باید در تر توضیح بیشتری ارائه بشه. در مورد اینکه ملحدین، ببینید دو تا بحثه. اینکه میگیم ملحدین مثلا آقای جگون کیم، اینها ما تبیین الهیاتی براشون کارایی نداره. ببینید ادعای اونها اینه که میگن این خلاف فیزیکه. ما نمیگیم لازم نیست شما خدا رو قبول کنید، اما اینکه میگید خلاف فیزیکه، حداقل به عنوان یک احتمال هم وجود خدا رو بپذیرید، این اثبات میکنه که این خلاف علم نیست. این اینطور نیست که بگی مثلا تبیین ندارد، چون ادعای اونها ادعای بدون تبیین بودن یا محال بودن یا ممکن نبودن یا خلاف فیزیک بودن است. ما همین که یک احتمال اینطوری براشون مطرح کنیم، حالا باید خود اون احتمال اثبات بشه در جای خودش، ولی میشه اون ادعای کلی اونها رو که این یه چیزیه که تبیین نداره یا مثلا مخالف فیزیکه رو، به نظرم با همین احتمال میشه بنا پاسخ بدیم که نه، این احتمالش هست. حالا اثباتش بله دلایل مستقل و مجزایی میطلبد. تشکر دوباره.
خیلی ممنون و سپاسگزاریم از همه عزیزانی که در خدمتشون بودیم، به ویژه از جناب استاد حجت الاسلام المسلمین آقای دکتر موسوی راد و استاد محترم آقای دکتر زاکری که در خدمتشون بودیم، آقای دکتر عبدی، آقای دکتر موسازاده و دوستان دیگری که در خدمتشون بودیم. استفاده کردیم، جلسه خیلی پرباری بود الحمدلله به لحاظ علمی، و خاصیت این جلسات این هستش که از دل این جلسات میشه ایده ها و پرسش های جدیدی رو برای آینده این مباحث در واقع در نظر گرفت و استفاده کرد در طرح‌ها و نشست‌های بعدی. انشاءالله بتونیم این جلسات رو در واقع ادامه بدیم برای استفاده بهتر. اینکه عرض بکنم آقای دکتر موسوی راد یه پروژه‌ای هم با همین عنوان این همانی شخصیت در پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در دست انجام دارن که انشاءالله در قالب کتاب و خروجی های دیگه انشاءالله تقدیم علاقمندان خواهد شد. و وقت ما تمام شد و ضمن تشکر از همه دوستان و تبریک این ایام، همه عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.